سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 5 مای جوزای سال 1404 خورشیدی و 26 مای می سال 2025 میلادی است. قرار است کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در پست در شبکه اکس گفته است که این کمپاین امروز در همه مناطق افغانستان شروع می شود و از مردم خواسته است که سهم خود را برای افغانستان آری از پولیو انجام دهند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. بر اساس گزارش ها در سال جاری میلادی دو مورد مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. از مدت به این طرف کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان خانه به خانه تطبیق نمی شوند و کودکان عمدتا در مساجد واکسین دریافت می کنند. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و فقط واکسین می تواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخا یا رشته مهم عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار می دهد و باعث فلج بدن می شود. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که به دنبال توقف کمک های مالی امریکا فعالیت 420 مرکز صحی در افغانستان متوقف شده است. این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد گفت مسدود شدن این مرکزهای صحی 3 میلیون 500 هزار نفر را در 30 ولایت افغانستان متاثر کرده است. در ادامه آمده که فعالیت 80 مرکز در شرق، 70 مرکز در جنوب شرق، 67 مرکز در مناطق مرتفع مرکزی دایکندی و بامیان، 62 مرکز در شمال شرق، 49 مرکز در شمال، 47 مرکز در غرب، 34 مرکز در جنوب و 11 مرکز در کابل، لوگر و میدان وردک متوقف شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گذشته گفته بود که به دلیل کاهش بودجه 6 میلیون و 300 هزار نفر عمدتاً زنان و دختران در افغانستان دسترسی به مراقبت‌های صحی ضروری را از دست خواهند داد. بخش افغانستان این نهاد در پست در شبکه اکس همچنان گفته بود که صدها مرکز صحی در مناطق دورافتاده و کلینیک های سیار در افغانستان مجبور به تعطیلی هستند. وزیران خارجه پاکستان و ازبکستان درباره پروژه خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه در شبکه اکس نوشت که محمد اسحاق‌دار معاون صدراعظم و وزیر خارجه این کشور و بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان در جریان مکالمه تلفنی ابراز امیدواری کردند که توافقنامه چارچوب این پروژه اتصال منطقه‌ای به زودی نهایی شود. در ادامه گفته شده که آنها در مورد وضعیت کنونی منطقه نیز بحث کردند. توافق سه جانبه برای آغاز کار عملی پروژه خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان در ماه جولای سال 2023 به هدف تقویت تجارت منطقه‌ای و اتصال آسیای مرکزی به بنادر پاکستان صورت گرفت. این پروژه خط آهن که 760 کیلومتر طول دارد از شهر ترمز ازبکستان آغاز شده، از طریق مزار شریف و لوگر در افغانستان عبور می کند و از گذرگاه مرزی خرلاچی در منطقه کرم پاکستان وارد این کشور می شود. مقامات اسرائیلی می گویند که 107 لوری حامل کمک های بشری روز یکشنبه به غزه رسیدند. اداره اسرائیلی در امور فلسطین گفته است که این کمک شامل آرد و دیگر مواد غذایی بود. در بیانیه این اداره آمده است که نیروهای دفاعی اسرائیل به تسهیل کمک های بشردوستانه در نوار غزه ادامه خواهند داد و در این حال تلاش می کنند که کمک ها به دست گروه حماس نرسد. کمک های بشردوستانه برای نخستین بار پس از تقریباً 3 ماه هفته گذشته به غزه جنگ زده رسید. اسرائیل از آغاز ماه مارچ به انتقال کمک های بشری به غزه اجازه نداد و حماس را متهم کرد که کمک های بشری را به فروش می رساند تا سلاح بخرد و جنگ جویانش را تمویل کند. ملل متحد و سازمان های امداد رسان هشدار دادند که در صورت ادامه محدودیت بر انتقال کمک های بشری به غزه، این منطقه با قحطی مواجه خواهد شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات اخیر مسکو بر اوکراین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شدیداً انتقاد کرد. ترامپ هنگام بازگشت به واشنگتن به خبرنگاران در نیوجرسی روز یکشنبه گفت که از اقدامات پوتین خوشحال نیست، زیرا به گفته او پوتین آدمهای زیادی را میکشد. رئیس جمهور آمریکا افزود که پوتین به داخل شهرها راکت میفرستد، مردم را میکشد و این کار را اصلا خوش ندارد. دونالد ترامپ همچنان گفت که در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه غور خواهد کرد تا در گفتگوهای صلح پیشرفت صورت گیرد، اما او نگفت که چه اقدام روی دست گرفته خواهد شد. پیش از این اظهارات ترامپ، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز آنچه را خاموشی آمریکا در برابر حملات اخیر روسیه بر اوکراین خواند نکوهش کرد. در این حملات در دو روز گذشته دست کم 13 تن در اوکراین کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. اوچا بار دیگر طالبان را به مداخله در امور کمک رسانی در افغانستان متهم کرده. طالبان در این باره تازه چیز نگفتند. استقبال افغانها از تصمیم هند مبنی بر اثرگیری صدور ویزا به شهروندان افغانستان.
زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو ښه فرصت او ښه چانس دی.
شکایت مهاجران افغان از تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایران.
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آوارو در بدر دنبال مدارک هویتی و نمیدارن مدارک بسکره و نکاحت و تمدید پاسپورت.
در این باره هم برایتان میگیم.
ما انتظار داریم به زنان ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری میکنند توجه کنند.
و در مسائل بین المللی گزارش درباره نشست مقامهای اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در خصوص پایان جنگ در غزه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 73% از محدودیت‌های اعمال شده بر کمک رسانی بشردوستانه در ماه اپریل در افغانستان ناشی از مداخله‌های مستقیم مقامات طالبان بوده است. اوچا در گزارش روز یکشنبه گفت که این رقم نسبت به ماه مارچ 16% افزایش را نشان می‌دهد. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته از مداخله در امور نهادهای کمک رسان انکار کرده بود. بیشتر در این گزارش.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که مداخلات مستقیم مقامات طالبان همچنان بزرگترین مانع در برابر فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان بوده و در ماه اپریل 44 مورد از این رویدادها به ثبت رسیده که 73% از محدودیت‌ها بر روند کمک رسانی را تشکیل می‌دهد. بر بنیاد گزارش تازه اوچا که بر روز یکشنبه 25 می نشر شد، آمده که این رقم نسبت به ماه مارچ 16% افزایش را نشان می دهد و به تعلیق موقت 35 مورد فعالیت بشردوستانه در نقاط مختلف افغانستان انجامیده است. در ادامه آمده که این موارد شامل مداخله در روند توزیع کمک، تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، مداخله در استخدام و خریداری ها، مداخله در تعیین فهرست دریافت کنندگان کمک، درخواست درخواست برای دریافت لیست کارمندان و سایر اطلاعات حساس و محدودیت بر مشارکت زنان در فعالیت‌های امدادی بوده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد افزوده که این مداخلات در مقایسه با اپریل سال 2024 میلادی 52% کاهش یافته، اما تاکید کرده که کاهش آمار به معنای بهبود وضعیت نیست، بلکه بیشتر ناشی از کاهش یا توقف فعالیت بسیاری از نهادهای امدادی به دلیل قطع کمک‌های ایالات متحده بوده است. بر اساس گزارش اوچا، خشونت علیه کارمندان نهادهای امدادی نیز در ماه اپریل افزایش داشته، به طوری که در 7 حادثه 29 نفر از کارکنان شامل 16 مرد و 13 زن بازداشت شدند. گزارش افزوده که 18% از مجموع رویدادهای ثبت شده در اپریل مشخصاً مرتبط با جنسیت بوده که در آن زنان کارمند هدف قرار گرفتند، آماری که نسبت به ماه پیش آن 38% افزایش فشارها بر زنان فعال در عرصه امدادرسانی را نشان می‌دهد. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته از مداخله در امور نهادهای کمک رسان انکار کرده است. پیش از این هم برخی نهادها از جمله دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته که کارمندان نهادهای بشری در افغانستان با مشکلات چون فشار مستقیم طالبان، مداخله در طراحی، اجرا و تایید برنامه‌ها، دخالت در انتقال مواد غذایی و یا سایر کمک‌ها به افراد منتخب طالبان و اعمال نفوذ در استخدام مواجهند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که این فشارها و مداخلات روند کمک رسانی مؤثر و به موقع را با تهدید مواجه ساخته و ادامه آن می‌تواند بحران انسانی در افغانستان را پیچیده‌تر سازد. این در حال است که بر اساس ارقام ارائه شده از سوی اوچا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال جاری میلادی نیازمند کمک‌های بشردوستانه اند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. سرانجام پس از نزدیک به 4 سال، هند صدور ویزا به شهروندان افغانستان را از سر گرفت. برخی از رسانه‌های هندی در این باره گزارش کردند. این اقدام هند با استقبال افغان‌ها روبرو شده. گزارش در این مورد.
در حالی که افغان‌ها به ویژه بیماران نیازمند درمان در خارج از افغانستان و دارندگان پرونده‌های مهاجرت به کشورهای غربی برای دریافت ویزه ایران و پاکستان با مشکلات جدی روبرو هستند، هند پس از 4 سال وقفه روند صدور ویزه برای شهروندان افغان را از سر گرفته است. رسانه های هندی از جمله ده هندو روز یکشنبه 25 می گزارش داده که افغان ها به ویژه سرمایه گذاران، هنرمندان، بیماران، ورزشکاران و محصلان می توانند برای اخذ ویزه هند درخواست دهند. این روزنامه نوشته که این اقدام در اواخر ماه اپریل سال جاری با راه اندازی وبسایت جدید ویزه آنلاین آغاز شده است. در گزارش این روزنامه به نقل از مقام‌های هندی آمده است که اکنون افغان‌ها می‌توانند برای تجارت، تداوی، تحصیل و سایر اهداف ویزه دریافت کنند، اما حکومت هند تاکنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک شهروند افغان در جرمنی که سال گذشته برای ویزه آنلاین درخواست داده بود و پاسخ دریافت نکرده بود، به رادیو آزادی گفت که به تازگی ایمیل دریافت کرده که در آن آمده که اکنون می‌تواند دوباره برای ویزه آنلاین درخواست بدهد. رادیو آزادی تلاش کرد تا با کسانی صحبت کند که تا کنون از این روند ویزه دریافت کرده باشند، اما موفق نشدند. با این حال افغان‌هایی که شامل این دسته‌بندی‌ها می‌شوند از اقدام اخیر حکومت هند استقبال می‌کنند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید از آنجا که هند یکی از شرکای مهم تجاری افغانستان است و بسیاری از کالاهای این کشور در هند بازار خوبی دارند، آغاز روند صدور ویزه برای تاجران افغان خبر خوش است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت که این کار سبب افزایش چشمگیر صادرات افغانستان به هند خواهد شد.
د هند په بازارونو کې زمنګ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه
بر علاوه میوه های خشک و تازه، مواد معدنی و محصولات زراعتی ما نیز در هند بازار بسیار خوبی دارد. اینکه دولت هند به تازگی تصمیم گرفته است که بخش ویزا را برای افغان ها فعال نماید، خبر بسیار خوشی است. با این کار صادرات و واردات ما با هند افزایش می یابد و مشکلات پایان می یابد. این یک نیاز مهم است.
ډیر مهمه ده او ډیر جدی اړتیا ده.
او می گوید که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و متوقف شدن صدور ویزا به افغانها، تاجران افغان کالاهایشان را دست دوم و سوم از طریق کمیشنکاران به این کشور می فرستند که در نتیجه مفاد آن کم و مشکلات آن بیشتر است. در این حال برخی از بیماران و محصلان نیز از این اقدام هند خرسند هستند. محمد خان 57 ساله باشنده ی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بیماری قلبی دارد و دو بار در پاکستان عملیات جراحی شده و اکنون دکتران در کابل با او توصیه کردند که جهت درمان بهتر است به هند برود.
خیلی تکلیف دارم، قلبم درد می کند، نفسم تنگ می شود، وزن را بلند کردن نمی توانم. دکتران به من می گویند به هندوستان برو، تداوی آنجا خوب است و دکتران هم خوب هستند.
شماری از دانشجویان افغان که به دلیل عدم صدور ویزای هند تحصیلاتشان ناتمام مانده است می گویند که با دریافت ویزای تحصیلی آرزوهای ناتمام تحصیلیشان برآورده خواهد شد. محمد زمان باشنده کابل که قبلا دانشجوی پوهنتون گجرات هند بود به رادیو آزادی گفت
په هند کې ډیر چانسونه شته دا یو خوب بدیل شو.
در هند فرصت های خوبی وجود دارد. این یک بدیل خوب نسبت به پاکستان و ایران است که جوانان بتوانند ویزای تحصیلی را دریافت کنند و در آنجا درس بخوانند. من خودم که تحصیلاتم نیمه تمام مانده است می خواهم ویزا بگیرم و یک بار دیگر در هند درس هایم را ادامه دهم.
شایان ذکر است که این تحول پس از آن صورت گرفته که در این اواخر تماس ها میان حکومت طالبان در افغانستان و دهلی نو افزایش یافته است. پس از درگیری نظامی میان هند و پاکستان در روز قبل وزارت خارجه طالبان گفت که جیشنکر وزیر خارجه هند برای نخستین بار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با برقراری تماس تلفنی در مورد تقویت روابط دو جانبه، تجارت و ارتقای روابط دیپلماتیک گفتگو کرده است. این وزارت همچنان نزدیک و یک ماه قبل در اعلامیه گفت که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با آنند پرکاش نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان در کابل بر علاوه تاکید بر توسعه همکاری های دو جانبه بر تسهیل صدور ویزا تاکید کرده است. این در حالی است که هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 نه تنها صدور ویزا برای افغان ها را متوقف کرد، بلکه ویزاهای صادر شده را نیز لغو اعلام کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدام جامعه جهانی برای پایان جنگ در غزه شده است. مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در پایتخت اسپانیا روز یکشنبه گرد هم آمدند تا اسرائیل را تشویق کنند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. در همین حال خبر می رسد که نزدیک به 40 نفر به تازگی در غزه جان باختند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
مقام‌های صحی در غزه می‌گویند که دست کم 38 نفر در بیش از یک شبانه روز گذشته در این منطقه کشته شدند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس روز یکشنبه اعلام کرد که از ماه مارچ به این طرف پس از پایان آتش بس نزدیک به 3800 فلسطینی کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسرائیل هشدار داده است که اگر حماس 58 گروگان باقی مانده را آزاد نکند، این گروه نابود خواهد شد. حماس گفته است که گروگان ها در صورت آتش بس دائمی و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه آزاد خواهند شد. در همین حال یک دکتر فلسطینی گفته است که از میان 10 کودک بیمار 9 تن آنان در حملات هوایی روز جمعه کشته شدند. اردوی اسرائیل در باره جان باختن دهاتن در حملات اخیرش در غزه هنوز چیز نگفته است. در همین حال متحدان اروپایی اسرائیل و نمایندگان کشورهای عربی روز یکشنبه در نشست در مادرید پایتخت اسپانیا گرده هم آمدند تا از اسرائیل بخواهند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. وزیر خارجه اسپانیا پیش از آغاز این گرده همایی به خبرنگاران گفت که هدف این گفتگوها پایان جنگ به گفته او غیر انسانی و بی‌رحمانه اسرائیل در غزه است. و افزود که به کمک های بشر دوستانه به غزه باید بدون قید و شرط اجازه داده شود. در این نشست مقام های فرانسه، بریتانیا، جرمنی و ایتالیا همراه با نمایندگان مصر، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، مراکش، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی شرکت کرده بودند. نروژ، آیسلند، ایرلند و سلوانیا که مانند اسپانیا دولت فلسطینی را به رسمیت شناختند نیز در نشست اشتراک کرده بودند. برزیل هم آنجا حضور داشت. اتحادیه اروپا در هفته جاری تصمیم گرفت که بر معامله همکاری با اسرائیل اثر غور کند. وزیر خارجه اسپانیا به خبرنگاران گفت که کشورش شاید فوراً خواستار تعلیق این معامله شود. او همچنان گفت که اسپانیا از شرکایش خواهد خواست تا تحریم سلاح را بر اسرائیل اعمال کنند. این مقام اسپانیایی افزود بعید نیست که بر افرادی که خواهان از بین رفتن راه حل دائمی دو دولت هستند نیز تحریم وضع شود. در نشست دیروز تاکید شد که یگانه راه حل بحران بین اسرائیل و فلسطینیان ایجاد دو دولت است. محمد مصطفی صدر اعظم اداره فلسطینی در این نشست گفت که می خواهند به زودی به صلح دست یافته شود که فلسطینیان و اسرائیلی ها یک جا به طور صلح‌آمیز زندگی کنند و ثبات و امنیت در همه منطقه برقرار شود.
بیشتر از خبر
شماری از مهاجران افغان مقیم ایران میگویند که به دلیل تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری های افغانستان تحت کنترل طالبان در ایران با مشکلات مواجه شدند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که در مشهد از یک هفته به این سو و در تهران نیز از 3 روز به این طرف خدمات کنسولی به آنان ارائه نشده. بیشتر در این گزارش.
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سریفا وایستاده آخرم کارمون درست نشده.
یکی از مهاجران افغان مقیم اصفهان است. او میگوید که برای تمدید پاسپورت خود و برادرانش به سفارت افغانستان در کنترل طالبان به تهران آمده بود، اما به دلیل بسته بودن سفارت موفق به دریافت آن نشده است. او به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه‌شان آواره در بدر دنبال مدارک هویتی و نمی‌دانم مدارک بسکره و نکاحت و تمدید پاسپورت. اینا دو سایت میتنگ پاسپورت ها بسته است، کسی مراجعه نکنه. اما ما آمدیم.
بسیاری از افغانهای مقیم ایران که قصد سفر به کشورهای غربی را دارند نیز با مشکلات نداشتن مدارک هویتی مواجهند. مونسا عمرزاده فعال حقوق زن و مقیم تهران به رادیو آزادی گفت که آنان برای سفر به کشور مقصد نیازمند کارت تولد نوزادانشان هستند.
بیمارستان ها همچنان بیشتر هستند. اطفالی که تولد میشن به اونا کارت یعنی کارت تولد داده نمیشن. بنابر از اینکه اسناد ندارن باید مراجعه کنن به کنسول یا سفارت، که فعلا سفارت هم همی اسناد را بند کرده، حتی پاسپورت، تولد کارت، دیگه تذکره، اینا فعلا همه بند است، هم در سفارت هم در کنسولگری مشهد. که ما فامیلایی که طفلکایشان تولد میشه با این مشکلات خیلی دچار هستیم.
این شکایت ها محدود به سفارت طالبان در تهران نیست، بلکه در کنسولگری تحت کنترل آنان در مشهد نیز مشکلات مشابه گزارش شده است. یک افغان مقیم مشهد که خود را یک افسر سابق نظامی دوره جمهوری مخلوع معرفی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنی هم نمیگن مامورین سفارت، ولی مشکلات فوق العاده زیاد خود در به همه اشخاصی که اینا خارج میرن واقعا این یک چانس اصلا از دست میدن. بالاخره ممکن است که اصلا از رفتن باز بمونن. تقریبا مشهد یک هفته میشه از اول هفته گذشته تا به امروز، یعنی بیشتر از یک هفته شد.
رادیو آزادی تلاش کرد تا از مسئولان مربوط به سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران و قنسولگری آنان در مشهد درباره دلیل تعلیق خدمات قنسولی و شکایت‌های افغان‌ها بپرسد، اما سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و روابط عمومی وزارت امور خارجه طالبان به این پرسش ها پاسخ ندادند. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران روز شنبه 3 جوزا در صفحه رسمی خود ابلاغ کرده که خدمات قنسولی به طور موقت و تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این سفارت بدون ذکر هیچ دلیل اعلام کرده که از 3 جوزا تمدید صدور پاسپورت، صدور اسناد ازدواج، طلاق، تولد کودکان، اسناد وثیقه و گواهی عدم سوی پیشینه تا اطلاع بعدی متوقف شده است. این اقدام سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران و قنسولگری آنان در مشهد در حال صورت می‌گیرد که افغان‌های مقیم ایران می‌گویند به دلیل تعویق تمدید پاسپورت‌ها و دیگر مدارک هویتی با خطر اخراج از ایران نیز روبرو هستند. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاس از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. آیا شما فوتبال را دوست دارید و فوتبال بازی می کنید؟ دیروز 25 می روز جهانی فوتبال بود. در این حال شماری از زنان و دختران فوتبالیست افغانستان بار دیگر شکایت می کنند که از اشتراک در هر نوع فعالیت های ورزشی به شمول فوتبال محروم شدند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
در میدانهای فوتبال افغانستان حالا دیگر نه صدای دویدن دختران شنیده می شود و نه فریادهای خوشیشان پس از گل زدن. 25 می روز جهانی فوتبال است، اما شماره از دختران فوتبالیست در این کشور که زمانی در زمینهای فوتبال تمرین می کردند می گویند این روز تنها یادآور محدودیت ها و موانعی است که راه پیشرفتشان را مسدود کرده است. این دختران میگویند که نه تنها از تمرین و رقابت محروم ماندند، بلکه احساس میکنند که به فراموشی سپرده شدند. عایشه مربی پیشین و عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقعا سیاه و ناامید کننده را ما به عنوان یک ورزشکار و یک فوتبالیست زن شروع شد. ما از فیفا تشکر میکنیم، اما انتظار داریم به زنان ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری میکنند توجه کنند و برای حقوق ما و بازگشت دختران افغانستان به میادین ورزش و فوتبال تلاش صادقانه کنند.
او میگوید پیش از تغییر حکومت امیدهای برای رشد فوتبال زنان وجود داشت. تیم‌ها تشکیل شده بودند، دختران در لیگ‌ها بازی می‌کردند و حتی در مسابقات منطقه‌ای شرکت می‌کردند. با بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 ورزش زنان به گونه کامل متوقف شد. آنان دختران و زنان را در افغانستان از ورزش، شرکت در رقابت‌های ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاه‌ها منع کردند. این ممنوعیت ها تأثیر مستقیم بر زندگی ده ها ورزشکار زن از جمله اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گذاشت و باعث شد تا بسیار آنان کشور را ترک کنند. این ورزشکاران زن حالا در نقاط مختلف جهان از جمله استرالیا، اروپا و بریتانیا زندگی می کنند و برخی آنان به تمرین ادامه می دهند. مریم کیمیا بازیکن سابق تیم فوتبال بانوان زیر 18 سال افغانستان و عضو فعلی لیگ پرتغال میگوید با وجود مشکلات فراوان توانسته به این جایگاه برسد. او به دختران فوتبال افغان در داخل کشور پیام میدهد که قوی بمانند و هرگز امید خود را از دست ندهند. مریم به رادیو آزادی گفت:
از نظر ما فوتبال بر زنای افغانستان نه تنها اونا رپرزنتینگ میکنن کشورشان، هویتشان نشان میده و ما قدرت افغانی بودن خود نشان میده و این که نشان میده که زن و مرد هم میدونه که برابر باشه و این که زن و مرد هم میدونه که فوتبال کنن، نه تنها فوتبال بلکه دیگه عرصه های زندگی که در حال حاضر به خاطر طالبان رو نمیتونن فوتبال کنن، مکتب برن و یا حتی در جاهای پابلیک صدای خود بلند کنن.
در این حال اخیراً فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا اعلام کرد که شورای فیفا تشکیل تیم فوتبال زنان مهاجر افغان را در خارج از افغانستان تصویب کرده است. گفتنی است که در کنار محدودیت‌های رسمی، جامعه سنتی و فشارهای فرهنگی نیز مانع بزرگی در برابر ورزش دختران بوده است. شماره از کارشناسان ورزشی به این باورند که حتی پیش از بازگشت دوباره طالبان، به دلیل ذهنیت‌های سنتی و مردسالارانه حاکم بر جامعه، دختران ورزشکار با موانع جدی روبرو بودند. سازمان ملل متحد فوتبال را ابزار مهم برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در داخل و خارج از میدان‌های ورزشی می‌داند.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو